خروجی داشته باشه. از این بود برای ما حرف بزنید.
بله، رقابتمون یه رقابت جهانیه، چون اگر کیفیت اون کاری که داریم انجام میدیم پایین باشه اصلا محصول فروش نمیره.
دقیقا.
و بعد انقدر هزینه سرمایه گذاری بالا هست که اون سرمایه گذار که خیلی محافظه کار هست توی این صنعت ترجیح میده که بره خب به هر حال مثلا 5% از هزینه رو انجام بده، یه شرکت خارجی این پکیج تکنولوژی رو بگیره،
خودش به دردسر نندازه،
بله، که مطمئن باشه که به نتیجه میرسه.
بله.
خب اون شرکت خارجی مثلا 20 تا 30 تا اون طرح رو انجام داده، ولی ما که میخوام وارد این عرصه بشیم مثلا برای بار اول شاید میخوایم این کار رو انجام بدیم، بنابراین باید وارد بحث پایلوتی میشدیم. و خب حتی پایلوت در واقع این صنعت هم خیلی گرون قیمت هست.
خب.
برای ما یه امکانی پیش اومد اون زمان، دانشگاه معرض تحصیل ما یه سری پروژه های پایلوت رو از صنایع پتروشیمی گرفته بود و ما وارد این عرصه شدیم. از جهت دیگه هم در واقع باشگاه دانشپژوهان جوان که کار المپیادهای مثلا جهانی رو برای کشور انجام میده، یه تعدادی از فارغ التحصیلان خودش رو دعوت کرد. خب اون زمان هنوز لفظ استارتاپ خیلی مطرح نبود، گفت اینجا مثلا یه فضا فقط در حد این که مثلا یه فضایی رو در اختیار شما بذاریم، دوست داریم که مثلا بچه ها مهاجرت نکنن، بمونن داخل و بتونن توی این صنعت کار کنن، هر کسی توی رشته خودش. مثلا من خاطرم هست مثلا تو همون سالن یه سری بچه بودن روبوتیک کار میکردن، یه سری بچه بودن که مثلا مدل سازی های در واقع ریاضی رو انجام میدادن، هر کی مثلا به فراخور رشته خودش که فارغ التحصیل یا مثلا داشت تحصیل میکرد اومد نمست. یه تیمایی رو اونجا تشکیل داد. از دل اون تیم ها چند تا شرکت خارج شد که یکیشون ما بودیم، ما یکی از اون شرکت ها بودیم که تو عرصه در واقع صنایع همین نفت و گاز و پتروشیمی در واقع فعالیت می‌کردیم. بعد من در کنار اون تحصیلاتی که داشتیم انجام می‌دادیم، از طرف داشتیم توی شرکت‌های مهندسی کار می‌کردیم که تجربیات مهندسی به دست بیاریم، هم داشتیم یه نیم نگاهی به این داشتیم که ببینیم ما می‌تونیم یه گروهی تشکیل بدیم، خودمون بریم کار بگیریم، خودمون بتونیم هر چقدر کوچیک خودمون یک پروژه‌ای رو انجام بدیم، به نتیجه برسونیم و تحویل بدیم. بعد شروع کار ما هم از همین پایلوت‌ها بود که عرض کردم خدمت.
و این نفراتی که در واقع هستی اولیه اون شرکت رو تشکیل می‌دادن کیا بودن، با چه تجربیاتی، چه دانشی و چه تحصیلاتی؟
ببینید عرض کردم گروه‌های مختلف بود که بعضی‌ها یه هم‌افزایی هم با هم دیگه داشتیم، مثلا زنا همه دانشجو بودیم، دانشجوهای رشته مثلا مهندسی شیمی بودیم، مثلا در کنار ما یه گروهی بود که مثلا دانشجوهای مثلا برق شریف بودن،
درسته،
و اونا مثلا داشتن روی زمینه دیگه کار میکردن و اونا به هم مثلا به هم کمک هم مثلا میدادیم. اونا مثلا تو حوزه مثلا آبشیرونکن وارد شدن، یه تعدادی هم از دوستان مکانیک بودن و ما مثلا اومدیم یه سری محاسبات برای اونا انجام دادیم، اونا مثلا اومدن یه سری برای این تجهیزات برای ما مثلا سایزینگش رو انجام دادن،
درسته،
طراحیش رو انجام دادن. و این کنار همون به هر حال اتمسفری که ایجاد شده بود، مثلا یه جو خیلی دوستانه‌ای داشت که به همدیگه کمک می‌کردیم. خب خیلی از این گروه هم به نتیجه نرسید،
خب تو سطح دانشگاهی بودن دیگه، درسته،
همه سطح دانشگاهی.
خب حالا اینا می‌خوام بیان برن شرکت رو در واقع ایجاد بکنن، اونجا کیا رفتن؟ همین بچهای رشته شیمی بودن صرفاً یا از بچهای رشته دیگر هم اومدن کنار شما تو جمعتون حضور داشتن؟
شرکت ما بچه‌های همین در واقع مهندسی شیمی بودن، بله، ولی خب. مثلا یه گروه دیگه که اصلا تو آبشیرین کم بودن، اونا مثلا مولتی دیسیپلینی وارد شدن، بچه‌های مهندسی بودن، مکانیک بودن و مثلا برقم بودن.
بله. خب نیاز شرکت شما رو صرفا بچهای رشته شیمی میتونستن تامین بکنن یا نیاز بود داشت که در واقع مثلا حالا برون سپاری بکنید بخشی از کار رو، احیانا یه بخشی از پروژه رو بدید یه گروه دیگه با یه تخصص دیگه جمع بکنن و بعد خروجیشو به شما بدن؟ چه جوری بودشون؟
بله، ببینید توی مثلا بحث پالایشگاه پتروشیمی، اگه مثلا یه ساختمون در نظر بگیریم که بخواد ساخته بشه، یه بخش معماری داره
دقیقاً
که در واقع اون طرح مفهومی کانسپچوال دیزاین رو میاد انجام میده، و بعد در واقع توسعه دهنده هاش رشته های دیگه هستن. یعنی برای مثلا یه ساختمون ما تاسیسات رو داریم که مثلا بعد مهندسین حالا مکانیک باشن، خود سازر داریم، مهندسان مثلا عمران باشن، مهندسان مثلا سیویل و خاک و اینا باید باشن، بعد مثلا یعنی موتو دیسیپلینی هستش،
درست.
طبیعتا مهندسی نفتی پالش که میخواست ساخته بشه خیلی این تعدد رشته هایی که باید در کنار هم باشن بیشتر هستش. منتها معماری کار تو این زمینه به هر حال با مهندسی فرایند هست، فرایند های در واقع شیمیایی،
درسته،
که ما اون طرح رو انجام میدادیم و اون خیلی نقطه کلیدی هست. ببینید یه ساختمون که میخواد ساخته بشه، ببینید بعضی از ساختمون ها بسیار زیبا و بسیار کارآمد از نظر فضاهای داخلی طراحی میشن، ولی از نظر متریال، از نظر در واقع اون
الزامات سازه
ساخته بشه تفاوتی با یه ساختمونی که طراحی خوبی نداشته باشه یا مثلا خیلی صنعتی بخواد ساخته بشه نداره. یعنی همون آجر، همون سیمان، همون در واقع آهنالاتی که توش استفاده
خب
میشه.
خب یه دقیقه فرق هم میکنه آقای مهندس. یعنی مثلا خب ما توی همین رشته عمران هم شما بله. کیفیت و حالا استفاده از در واقع حالا مسائلی که کیفیت مناسبی داره خب خیلی تاثیر داره.
کیفیت برمیگرده به اون رعایت استانداردها. ولی سیمان همون سیمانه. یه جا مثلا میگه شما مثلا باید از بتن مثلا 150 مثلا اسفوی جو مثلا با عیار 350. بل. خب این رو اون مهندسی هست که تشکیل. این همون طرح مفهومی است. برای ما هم همین هست. یعنی تو رشته، تو همه رشته ها همین هست. ما سعی کنیم تو همون در واقع بحث طراحی مفهومیه وارد بشیم و واقعا نیاز کشورم هست و خیلی هم نیاز به توسعه داره این قسمت. اگر بشه یه طرح خوبی رو اونجا انجام داد، اون طرح میتونه اقتصادی باشه، اون طرح میتونه با کمترین اثرات و تبعات محیط زیستی برای اون صنعت باشه، اون طرح میتونه خیلی از نظر انرژی کارآمد باشه، میتونه خیلی محصولات به روزی رو مثلا تولید کنه و بحثای این چینی که در واقع این قسمت رو ما انجام میدیم. ولی وقتی میخواد در واقع توسعه پیدا کنه، ماشینالات ساخته بشه، ساختمونهای اون طرح ساخته بشه، به هر حال بحث هزاران میلیارد تومان سرمایه گذاری هست که باید توی اون صنعت انجام بشه، طبیعتا تمام در واقع میشه گفتش که رشته های دیگر رو در بر میگیری که اون بعد در واقع همکاران ما به ما اضافه میشن و شرکت ما خیلی از این به صلاح نفرات مهندسی مختلف رو داره.
درسته. خب شرکت تأسیس میشه با بچه های رشته شیمی و کار خودش از سال 84 به صورت رسمی داره آغاز میکنه. اون شبکه سازی که باید ایجاد میشد، شما رفتی تا دوره ایرم گذروندید، احتمالا هم یک سری در واقع موقعیت هایی هم ایجاد میشه و قطعا با عمل کردی که خودتون و تیمتون داشتین اعتمادهایی جلب میشه. ولی خب یه واقعیتی هست که توی صحبت های شما هم بود، کسب در واقع حمایت، جلب نظر و جلب حمایت یه مجموعه ای که احتمالاً آپشن و گزینه های زیادی داره. یکی شرکت آقای مهندس سرپرست هست، ولی خب ممکنه که دوتا رقیب قدرتمند هم باشه با یه سابقه قابل توجه، با یه رزومه قوی تر، و بین اینها کار کردن کار دشواریه برای یه جوانی که تازه وارد فضای کاری جدی شده و خودش مسئولیت رو عهده گرفته. چگونه اتفاق افتاد؟ چطور تونستید که اون نظر حالا کارفرمای اصلی رو شما جلب کنید که بتونید کار بگیرید و این شرکت عمر خودش رو در واقع با این در واقع درازا تا به امروز بتونه ادامه بده؟
بله، ما سعی کردیم که از الگوهای استفاده کنیم توی کارمون که یه الگوهای پذیرفته شده جهانی و بین‌المللی هستش. خب. و اینکه تلاش خیلی زیادی بکنیم، یعنی روی کیفیت کارمون خیلی حساس بودیم. یعنی واقعا وقتی محاسباتی رو انجام میدادیم چند بار این رو از جنبه‌های مختلف چک می‌کردیم که ممکنه که مثلا فلان چیز رو ندیده باشیم، خیلی وسواس مثلا زیادی به خرج می‌دادیم که موقعی که می‌خوایم در واقع طرحمون دفاع کنیم پیش کارفرما تمام سوالاتش رو بتونه جواب بده، تمام نیازمندی‌هاش رو بتونه جواب بده و برای هر کدوم از این مسئله‌ای که مطرح می‌کنه ما یه پاسخی داشته باشیم، یعنی بهش فکر کرده باشیم و تو طرحمون گنجونده باشیم.
درست.
و واقعا میشه گفتش که مهم، یعنی اون احساس مسئولیت به نظرم خیلی مهمه برای اینکه کیفیت کار بره بالا. تلاش زیاد کردن، اینکه واقعا تو چند سال اول اصلا به مسئله مالی نباید فکر کرد به نظر من. یعنی ما در کنار اینکه شرکت رو داشتیم، بچه‌ها بعضا حتی مثلا تو شرکت‌های دیگه هم داشتن مشاوره می‌دادن که بتونیم مثلا بله که مثلا یه اون بالاخره گذر زندگیمون رو بتونیم انجام بدیم، حتی بیام هزینه کنیم توی شرکت تا شرکت پا بگیره.
درست.
و خیلی برام مهم بود، یعنی واقعا چون خیلی علاقه داشتیم به کاری که داشتیم می‌کردیم، به نظرم این تأثیر می‌ذاشت روی اینکه کارفرما رو جلب نظر کنه. و برامون همیشه یه شعار داشتیم، می‌گفتیم که ما باید برای کارفرمامون کیفیت کارمون انقدر خوب باشه که اون کارفرما کار دومم خودش بیاره به ما بده، بگه اینا خوب کار کردن، بزنیم پس یه کار دیگه هم بهشون بدیم و اون کار بتونه کار سومی هم برای ما بیاره. و سعی کردیم که واقعا با هر مجموعه‌ای که کار می‌کنیم، چون ما شروع کارم یعنی تو این نزدیک به دو دهه کاری که انجام دادیم، باید کیفیت کارمون در حدی بود، چون جنبه در واقع مهندسی داشتیم، خدمات مهندسی ما داشتیم ارائه می‌کردیم، باید به نحوی انجام میدادیم که این جلب نظرشون رو بکنه و بگه خب حالا مثلا یه مسئله دیگه هم داریم، یه مشکل دیگه هم تو واحدمون داریم. بعضا میرفتیم تو واحدشون، وقتی که یه پروژه‌ای رو به ما میدادن که بیایم مثلا فلان قسمت واحد ارتقا بدیم، ما به اونجا اکتفا نمی‌کردیم، وارد جزئیات می‌شدیم و یه سری مسائل دیگه هم پیدا می‌کردیم. هم کمک می‌کرد به اینکه اون مشکل برطرف بشه، اون در واقع تعیین و رفع بشه، هم اینکه ما یه سری مسائل دیگه هم تو واحد شناسایی می‌کردیم. ممکن شما تو این قسمت هم در واقع امکان بهینه سازی دارید یا ارتقا دارید، یا اینجا یه مشکلی دارید که به نظرم میشه مثلا با یه سری کارهای تحقیقاتی مثلا مهندسی این رو برطرف کرد. بعد این به ما کمک میکرد، هم در واقع به اونا کمک میکرد که کار، یعنی در واقع محصولشون ارتقا بدن، هم به ما کمک میکرد که در واقع بتونیم اون کسب و کار خودمون رو اداره
کنیم. از شما دعوت میکنیم با برنامه امشب تا پایان همراه باشید و امیدوارم آنچه تقدیمتون میشه رو بشنوید و بپسندید.
برای داشتن تو می جنگم، قیمت تو اگه جونم باشه، حتی فکرشم برام ممکن نیست غیر از اینجا جای خونم باشه. وایسادم پشت سر تو آخر، اگه دنیا رو برود وایساده، تو رو بیشتر از خودم دوست دارم، مادرم عشق تو یادم داده، پرچمت پیرهن آخر منه، سجده میکنم به این پرچم پاک، سپر بلای مردمم میشم، با غرور منو بذارین توی خاک، پرچمت پیرهن آخر منه، سجده میکنم به این پرچم پاک، سپر بلای مردمم میشم، با غرور منو بذارین توی خاک. مادرم گفته با دشمنت به جنگ، وطنت یه تیکه از قلب منه، قول مردونه دادم به مادرم، نذارم قلبش و هیشکی بشکنه، پدرم واسه وطن جونشو داد، انتقام خونشو میگیرم، دشمنش تو هر لباسی باشه شک نکن که جونشو میگیرم، پرچمت پیرهن آخر منه، سجده میکنم به این پرچم پاک، سپر بلای مردمم میشم، با غرور منو بذارین توی خاک، پرچمت پیرهن آخر منه، سجده می کنم به این پرچم پاک، سپر بلای مردمم می شم، با غرور منو بذارین توی خاک، پرچم
پیرهن آخر منه. خب از سال 84 کار آغاز شده، اما سال 95 این شرکت شکل دانش بنیان به خودش گرفت. خب دانش بنیان قطعا بایستی شما در اون نوآوری داشته باشید، بتونید محصولی رو ارائه بکنید که به هر حال حرف برای گفتن داشته باشه. محصولی که دارید تولید میکنید که تونست در واقع قالب شرکت شما رو از شرکت معمولی تبدیل به شرکت دانش بنیان بکنه چی بود دقیقاً؟ چه کردید در طول سالیان؟ آیا محصول ثابت بود یا با گذر زمان حالا تونستید در واقع گسترش رو وسیع‌تر بکنید؟ تنوعش رو بیشتر بکنید یا به تولیداتی منجر بشه که خروجی کارش قالب دانشمندان رو به خودش بگیره.
بله ببینید، خب ما از ابتدا به اینکه دانشمندان بشیم فکر نمی‌کردیم، مثلا شروع کار ما زمانی بود که چیزی به نام دانشمندان وجود نداشت.
بله
بیشتر در واقع هدف ما این بودش که بتونیم تو این عرصه دووم بیاریم واقعیتش.
آها.
چون عرصه فناوری بود، عرض کردم ما رقیب خارجی داشتیم، رقیبی داشتیم درست. که صاحب تکنولوژی بود. ما تو این عرصه به قدری وارد شدیم که مثلا یک شرکت ژاپنی که خیلی تو این صنعت بسته عمل میکردن و خب 30% از تکنولوژی که داشتن به پتروشیمی کشور میدادن، این تو اون عرصه مثلا پتروشیمی این شرکت داشت تامین میکرد، کارفرما ما پیشنهاد داد به اون شرکت که بیاین با این شرکت در واقع ایرانی همکاری کنید و این باعث میشه که هم ما بتونیم مثلا محصولات خودمون رو ارتقا بدیم، هزینه ها مثلا بیاد پایین، همین که مثلا یه قوت قلبی هم داریم که شرکت هم مثلا داره کارا اینا رو چک میکنه یا بهشون کمک میکنه. اون شرکت حاضر شد بیاد با ما همکاری کنه و خب این من به ما کمک کرد، یعنی از یه جهتی خیلی براشون مهم بود که مثلا فرمولاسیون کاتالیستاشون لونره که ما اصلا وارد اون قضیه نشدیم.
درست.
از یه طرفی هم ما بهشون میگفتیم که ما میتونیم بیایم تو عرصه تکنولوژی توسعه در واقع این فناوری ماشین‌آلات بیایم کار کنیم و طرح مفهومی رو انجام بدیم. خب به هر حال تو پلنتایی هم میتونیم وارد بشیم که رقبای شما وارد شدن، شما هم به خاطر بحثه مالکیت معنوی اصلا نمیتونید وارد بشین توی مثلا کاری که مثلا شرکت بازل آلمان انجام داده و شما مطابق مزیت ایجاد کنیم. مثلا بیان کاتالیست نسل جدیدتون، مثلا ما الان تو ایران داریم با کاتالیست نسل 2 کار میکنیم، شما بیان نسل 4 رو بدین. این نسل 4 رو بردن توی پلنت به این راحتی نیست، یک سری در واقع الزاماتی داره، یک سری تغییراتی بعد تو اون پلنت بدین که اونا نمیتونستن وارد بشن ولی ما میتونستیم وارد بشیم.
درسته.
ما ورود میکردیم و از اونها اطلاعات رو میگرفتیم، محصولات رو تولید میکنیم، دوباره برمیگردونیم بهشون و اونا تستا رو انجام دادن، میگفتن خیلی خوب حالا مثلا تو این قسمت مثلا این اتفاق میفته، ما میمدیم اون رو تحلیل میکردیم با نرم افزارها و مدل سازی که انجام دادیم، میبینیم که مثلا تو کدوم قسمت ها تغییرات داره اتفاق میفته و بعد چطور میشه این تغییرات رو در واقع توی پلنت اعمال کرد. یه سری ماشین‌آلات بعد تغییر میکنه، یه سری ماشین‌آلات حتی بعد خریداری میشد و نصب میشد مجدد. این یکی از محصولات دانش‌بنیان ما شد که مثلا تو زمینه یکی از محصولات پایه پلیمر به نام پلی‌اتیلن‌های سنگین که یکی از بزرگترین در واقع تولیدات پتروشیمی کشور است، ما مزیت بزرگی داریم، میتونیم در حد تکنولوژی و در حد در واقع رقبای خارجی که تو این زمینه صاحب تکنولوژی هستن وارد بشیم. مثلا یکی دیگه از موضوعات گازهای ضایعاتی بود که توی صنعت داشت می‌سوخت.
خب
گازهایی که به اصطلاح گازهای مشعل هستن یا فلر هستن، وقتی یه صنعتی داره کار تولید میکنه سری ضایعات داره که اون ضایعات اگر توی اتمسفر پخش بشه خطر سلامتی، محیط زیستی و ایمنی زیادی رو ایجاد میکنه.
درست.
میبرن اینا رو میسوزونن.
خب
از کنار هر پلنت پالایشگاه یا پتروشیمی که شما رد بشی میبینین یه مشعل داره میسوزه که
بله، بله.
به نوعی شده شاید تصویر اون پالایشگاه،
نماد اون مجموعه.
دقیقاً، یعنی مثلا آرم شرکت
نفت یه مشعل همین. بله درست.
همه در واقع اون مسئله دارن.
بله.
خب ما اومدیم وارد شدیم، گفتیم که چطور میشه، ایران یکی از بزرگترین تولید کننده های این گازها هست که هم آسیب محیط زیستی وارد میکنه، همین که این سرمایه ملی داره میسوزه، اینا بازگشت ناپذیر هستن، انرژی های در واقع منابع فسیلی ما هستن که بعد بمونه برای نسل های آتی. خب اومدیم و قبل از اینکه شرکت رو تاسیس کنیم یکی از مسائلی که نظر ما رو جلب کرد این بودش که چطور میشه در واقع تو این زمینه وارد بشیم و به لحاظ اقتصادی، چون مشکلات خیلی زیادی هم داره این مواد در واقع ناخالصی که همراه اینا هستن، عرض کردم با یه نفس میتونه انسان از پا در بیاره، خیلی خطرناک هستن و باید یا سوخته بشن یا که تصفیه بشن. خب این که چطور وارد این بشیم که این روش اقتصادی داشته، مثلا یکی از روش‌ها بود که اینو بیان تولید برق کنیم، ولی این روش خیلی اقتصادی نبود. ما اومدیم در واقع یک فرایندی رو، چند تا فرایند رو در واقع توسعه دادیم با کارهای پایلوتی که می‌کردیم و نتایج پایلوتی که داشتیم می‌گرفتیم از این فرایندها که این رو در واقع تسویه کنیم. به چی تسویه تبدیل بشه؟ به این که در واقع بازیافت بشه و خوراک دوباره پتروشیمی بشه، صنایع پتروشیمی بشه. عرض کردم صنایع پتروشیمی مصنعی بزرگی هست، صنایعی هستش که داره صادرات انجام میده در تراز جهانی. خوراک رو بعد میرسوندیم به مشخصاتی که قابل فراورش تو این صنعت هستش. هر صنعت هم اون موادی که اون ضایعاتی که داشت تولید میکرد یه نوع بود.
خب میدونم این کاربردش کدوم بخش این صنعت بودش؟
بله.
کجا قرار بود که خروجیش رو استفاده کنید شما؟
ببینید ما در واقع این رو بازیافت میکردیم مثلا از یه پالایشگاه پتروشیمی و بعد به عنوان خوراک متصلش میکنیم به زنجیره ارزش پتروشیمی. یعنی چی؟ یعنی از چاه یه مواد نفتی میاد میره توی پالایشگاه تصفیه میشه، بعد وارد صنعت پتروشیمی میشه، مواد پایه تولید میشه، این مواد پایه بعدن میره توی یه سری زیرشاخه ها، توی حلقه بعدی این زنجیره تبدیل میشه مثلا به مواد اولیه، پارچه، الیاف، مثلا رنگ ها، حلال ها، هر آنچه که سنتزی است و اطراف ما به وفور از اون لباسی که میپوشیم تا اون در خونه که داریم توی زندگی میکنیم. این مواد پایه نیاز به یه خوراکی دارن که اتفاقا چون منابع ماهی داره رو به کاهش هستش، به هر حال مثلا فشار گاز مثلا منطقه عسلی داره مثلا افت پیدا میکنه و رقابت هی داره بیشتر میشه. پس ما اگه بتونیم این ضایعات رو برسونیمش به مشخصاتی که قابل دریافت هست توی این زنجیره، خیلی میتونه جذابیت ایجاد کنه.
به عنوان خوراک پایه مورد استفاده قرار بگیری یا به عنوان این محصول جدید ارائه بشه؟
در واقع ما
پایه یه محصول جدید،
ما فراورده‌ای تولید میکنیم که یه حلقه از این زنجیره هستیم. ما به اصطلاح پتروپالایشگاه هستیم. از پالایشگاه ها این محصول ها، این جریان ها رو داریم میگیریم،
درسته،
تبدیلش میکنیم به خوراکی که قابل ورود به پتروشیمی هست. بعد یه مشخصه داشته باشه، به اون مرحله میرسونیم، وارد پتروشیمی میشه و از اونجا تبدیل میشه به یه زیرمجموعه، به یک سری زیرمجموعه هایی که قابل فراورش هست توی صنایع پتروشیمی.
درود به شما، خیلی متشکرم جناب آقای مهندس مسعود سرپرست که مهمان ارجمند برنامه امشب هستم. دوستان گرامی همچنان همراه ما باشید. میخوایم بریم به سراغ بخش بعدی برنامه‌مون، آیتمی که خانم آذین پیراسته تقدیمتون میکنن راجع به شکست‌ها و سکوهای پرتاب در کسب و کار. این بخش رو بشنویم، بازم خدمت جناب آقای سرپرست هستیم و گفتگومون رو دنبال میکنیم.
از یه جای شروع بشه، اونم وقتی ایده های بزرگی تو ذهنمونه. در همین راستا خیلی اوقات شنیدن حرفا و راه حل های اون آدمی که یه راه طولانی رو طی کرده و اسمی از خودش به جا گذاشته میتونه کمک کننده باشه. مثلا شنیدن صحبت های آقای علیرضا ثابت‌پی، مدیر عامل و بنیانگذار یکی از کارخانجات صنایع غذایی کشورمون.
ببینید این که بگم تجربه، خب زندگی ما توامه با هر روز یه تجربه یه جدیده دیگه. یعنی من امروز، یعنی امسال توی سال 24م یا 25م، من سال 79 شروع کردم. خب از اول چالش های خاص خودش داشت، هر روز یه تجربه ای داشته دیگه. یعنی ورود به بازار، ایده ای که داشتم، ببینید مثلا من یه ایده ای داشتم که تا حالا نبوده، غذای آماده تا حالا تو کشور تولید نمیشد به صورت صنعتی. من الان مثلا توصیه نمی کنم کسی که تمام زیر ساختا با یه پولی بزرگی یا نداره وارد کار جدید نشه. یعنی مثال میگم، من اگه عقل الانم داشتم اون زمان، به جای اینکه برم مثلا سالاد اولویه‌ای تولید کنم که هیچ کس توی هیچ مغازه‌ای دنبالش نمیره، میرفتم آدامس تولید میکردم تو مقطع مثلا، شاید رشدم بهتر میبود. اجرا بلد باشی اجرا کنی، یعنی توی فراینده که قرار گرفتی گم نباشی، یعنی نخوای همه رو برون سپاری کنی به دیگران بدی و اطلاعی هستی چی نداشته باشی، ایده را داشته باشی، اجرا را بلد باشی. سرمایه بسیار مهم. من مثلا حالا ما تو همین اوضاع بعد اقتصادی ما سالی مثلا یکی دوتا صنعت رو ایجاد میکنیم، میبریم جلو تو حوزه های مختلف کار میکنیم دیگه. یعنی ما البته ما به یه جایی رسیدیم که حالا سرمایه تولید میکنیم، با سرمایه کاری ایجاد میکنیم، با کار دوباره سرمایه تولید میکنیم، این پینگ پنگ انجام میشه. ما به این مرحله رسیدیم دیگه، یعنی کمپانی های بزرگ به این مرحله درآمد رسیده ایم، یعنی ما پولا در میاریم، اون پولا رو باز تو صنعت های مختلف میبریم و صنعت ها رو میبریم. میگم چون پشتوانه پولی رو دارد، بعدم بیگو دارم به آب نزدیم. یعنی ما الان مثلا اگه میخوام یه محصول جدیدی هم تو حوزه صنعت غذا، اگر بخوام یه محصول جدیدی هم تولید کنیم، تو اون محصول جدیده حتما مارکتش رو میبینیم، بازارش رو میبینیم، حجم فروش رو میبینیم، رقبا رو میسنجیم، رقبای خارجی رو میبینیم، نمیدونم توانایی رو میبینیم، دنبال مزیت رقابتی میگردیم و و و
وقتی ایده و تلاش همزمان دست به کار شدن تا کسب و کار ما رو پیش ببرن، به جایی میرسیم که میتونیم از این سر دنیا تا اون سر دنیا محصولی رو که مهر و امضای هدفمون پاش زده شده رو عرضه کنیم.
ما تو اطراف خودمون صادراتمون انجام دادیم، خوب تو غذاهای خودمون که جا خود داره، تو غذاهای دیگه‌مون مثلا فرآیندهای گوشتی و سس هامون طعم ایرانی از طعمای اروپایی که ورود پیدا میکنن به بازارهای مثلا خلیج فارس، ما طعممون بهتره به نظر من، خصوصا تو فرآیندهای گوشتی اصلا ما خوشمزه تریم و قیمت تمام شدمون بهتره، ما انرژیمون ارزون تره، کارگرمون ارزون تره، بعضی از چیزایی هم که میخریم یه نرمه ای ارزون تر از قیمت جهان. بالاخره خب فرایندی تولیدم خودش مثلا بسته به نوعی من بود از 10 تا مثلا 40-50% دستمزد تاثیر گذاره تو یه محصولی. تو صنعت غذا میگم، ما تو صنعت غذا با افتخار نسبت به دنیا اصلاً کم نیستیم، یعنی به لحاظ بسته‌بندی، به لحاظ کیفیت، به لحاظ نوع عمل‌آوری، ماشین‌آلاتی که تولیدش میکنه. یعنی الان شما تو حالا دوستان قطعا خارج کشور رفتن، چون مثلا اگه حالا همین امارات دم دستی هم ما رفته باشیم، توی فروشگاهش که میرین دیگه از تمام برندهای خوبی دنیا هست. برید ببینید، اگر یک ایده ای دیدید که اون محصول تو امارات هست که از مثلا هلند و فرانسه اومده و ما تو ایران مشابهش نتونستیم تولید کنید، معمولی داره خریدار اصلا. یعنی میخوام بگم اینقدر تو این صنعت ما خوب عمل کردیم.
خود من همیشه به این موضوع فکر میکنم که آیا شرایط بیرونی میتونه روی زندگی و اهداف و کسب و کارم تأثیر بگذاره؟ قطعاً تأثیر گذاره، اما راه برد من برای نجات از شرایط نامطلوب چی میتونه باشه؟
ببین، محصول با محصول متفاوته، تفاوت میکنه. من گفتم که باید شما حجم مارکت اون محصول رو ببینی، چه جاهایی هست، چه جاهایی نیست، اصلا ذائقه کدوم منطقه کشوری ما هست، فصلش مهمه، چه فصلی چه محصولی ها مثلا شما به بازار ارائه بدی، و برای اون خب باید هر کدومش واقعا یه سوال خیلی جامعیه. اصلا استراتژی برای هر محصول فرق میکنه، برای هر اقلیم، برای هر فصل.
حالا اومدیم و راهبردامون شکست خورد. ناامیدی بهترین کاره یا دنبال چاره بودن؟
این زندگی یک دوره ای از زندگی منه دیگه. من متولد 1350م، حال 1371 از خدمت که اومدم. خب قرار بود که به اصطلاح تازه جوونی خدمت اومده، قراره که بره یه کاری انجام بده دیگه. خب کارهای مختلفی بهم پیشنهاد شد یا پدرم منو برد جای مختلفی، ولی خب توی دوره دهه 70 زندگیم، یعنی تو دوره زمان 21 2 3 4 تا 27 سالگیم، کارهای مختلفی انجام دادم و همه یه کارا من متاسفانه یه جورایی به شکست میخورد دیگه. یعنی مثلا من شرکت پخش دادم یه بار، تو شرکت پخش رنگ ساختمونی، پدر من نقاش ساختمون هستن، چون نقاش بودن ما تونستیم نمایندگی رنگ بگیریم که توش به یه شکست خوردم. بعد اومدم پخش مواد غذایی زدم تو سال فکر کنم 76 78 که بازم اونم به دلیل نداشتن سرمایه در گردش درست، نداشتن یک سری امکانات، اونم به شکست جامید. تو این فاصله درسم رو خونده بودم، لیسانس حسابداری من دارم، رفتم کار مالی انجام دادم. یعنی فکر کردم که باید یه مقداری برم تجربه مالی کسب کنم و از این راه امراری معاش.